أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. عرض سلام و ادب خدمت خواهران و برادران بزرگوار. توفیقی بود به حمد الله در این ایام متعلق به خاتون دو عالم صدیقه کبرا سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره مبارکه شورا را آغاز کردیم و امشب هم در شب انتهایی انجمن قسمت پایانی آیه مبارکه 13 رو که خدمت دوستان دیشب بازگو می کردیم مطرح خواهم کرد انشاءالله. این آیه بسیار مهمی بود و گفته شد که خداوند سبحان در این آیه مبارکه اشاره کرد که شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک. تشریع کرده است خداوند، حضرت هدیت طراحی کرده است دین رو برای شما، همان دینی که به نوح، به ابراهیم، موسی و عیسی و تو پیامبر این دین رو به آنان وصیت کردیم، توصیه کردیم، به تو وحی کردیم، که این مباحث رو خدمت عزیزان دیشب گفتیم که اساساً چرا دین را شریعت میگویند. چون راه است، راهی که ما را به آبش خور منتهی میکند. دین عامل حیات، تراوت و شادابی فرد و اجتماع جامعه بشری است که خداوند مسیر زندگی انسانها رو از مجرای دین قرار داده است. خارج از مسیر دین زندگی به هدف و مقصودی نمی رساند انسان رو و صرفا یه حیات مادی بسته ای خواهد بود، نه بیش از آن. یه بحثی باقی ماند که من دیشب در میان مطالبی که گفته شد این قسمت باقی موند، یعنی باید گفته می شد که در میان بحث فرصت گفتن و اون دست نداد. یه جمله رو بازگو می کنم، بر می گردیم به ولا تتفرقوا فیه ان اقیموا الدین و ادامه بحث رو امشب انشاءالله کامل می کنم در این آیه مبارکه. و اون این بود که گاهی این سوال رو دوستان مطرح می کنن که آیا ارتباط ادیان الهی با هم چگونه است؟ آیا این ادیان بزرگ، همین هایی که خداوند به پیامبران اولوالعزم خودش نسبت میده، شریعت جناب نوح، شریعت ابراهیم، موسی، عیسی و پیامبر اسلام چه رابطه و نسبتی با هم دارند اینها؟ یه تشبیهی و یه مثالی در اینجا بسیار کمک میکنه با بیان یه قاعده، و اون قاعده این است که رابطه بین ادیان الهی رابطه ارضی نیست، رابطه طولی است. یعنی ادیان به دنبال هم میآیند، هر دینی که میاد بشر رو به یه جایی میرساند و پیامبر بعدی و شریعت بعدی از همونجا بشر رو به منزل بعدی منتقل میکنه، میرسونه و به تعبیری تحویل میدهد به پیامبر بعد. این میشه ارتباط طولی. اینها در عرض هم نیستن که انتخاب هر کدام از این دینها باشد، بلکه اینها در طول یک دیگرن. دور مجنون گذشت و نوبت ماست، هر کسی چند روزه نوبت اوست. این ارتباطی است که بین ادیان وجود داره. مثالی که عرض کردم تصور بفرمایید، یه شریعت میاد انسانها رو میرساند، در مقطع ابتدایی میرسونه اونها رو تا یه مقطعی، پیامبر بعدی مقطع بعدی رو طی میکند و ایزن پیامبر بعدی مقطع بعدی رو و در نهایت کار به جای میرسد که اون تحصیلات تکمیلی و اون دوره دکتری و فوق دکتری و پست داک رو باید اون پیامبر پایانی بگذراند که میشه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا و این میشه نقش پیامبر اسلام. بنابراین ادیان به این شکل است که اگر ابراهیم میاد پیروان ابراهیم دیگه نمیتونن برگردن به حضرت نوح، باید از همون جایی که ابراهیم میگیره کار نوح رو ادامه میده از همون جا بپذیرن ایمان بیارن به ادامه بدن و لازم نیست دوباره برگردن کارهای قبلی رو انجام بدن. این عبث بیهودهه، نباید که اینطور باشه. بالاخره یک کلیاتی در اینها هست، همونطور که دیشب عرض کردم خدمت دوستان. یه چهار عمل اصلی در دوره ابتدایی به ما در ریاضیات آموزش دادن. خب رفتیم بالاتر، بعد در دوره‌های بعدی آشنا شدیم با بخش‌های دیگری از ریاضی، اما نفی نکردند این چهار عمل اصلی رو، گفتن همین هاست اما گسترده تر. حالا معادلات یه مجهولی رو، دو مجهولی رو، کلاسیک و نوع اول و دوم و اینها رو هم در این مکتب ما آموزش دادن، رفتیم بالاتر. حالا یه کسی میاد وارد دانشکده ریاضی میشه، خب بعد یه مفاهیم جدیدی از ریاضی رو میخونه، نه اینکه آنچه را تا الان خوانده است نفی کنه، بلکه از اینجا بعد رو ادامه میده. حالا یه کسی ادامه میده، میخواد تحصیلات بالا، یه ماتماتیکس میخواد بشه، یه ریاضیدان میخواد بشه، خب بدیهی است همه آنچه را که خوانده از حفظ، اما اینها رو گسترده تر، متعالی تر میره رو قضایایی کار میکنه که حل نشده، میره مباحث بعدی گسترده میدان ریاضی رو مورد پژوهش و مطالعه قرار میده. این دقیقا مثالی است که برای پیامبران الهی گفته میشه. پس رابطه ادیان و پیامبران رابطه طولی است. دیگه اگر کسی اومد رسید به مرحله دوم، بر نمیگرده مرحله اول. دیگه پیروان تصور بفرمایید موسای کلیم نمیان اینها به شریعت نوح مراجعه کنند، دیگه تمام شد. الان جامع تر، گسترده تر رو این شریعت مطرح میکنند تا میرسد به شرع مقدس اسلام. بنابراین الان اگر کسی بخواد بیاد دین الهی بیاره در روی زمین، یا کسی بخواد بیاد دین بیاره و بپذیرد دین رو، دیندار باشد، آیا گزینه‌های پیش روی دارد؟ یعنی میتونه بره یهودی بشه، مسیحی بشه یا مسلمان بشه؟ خیر. دیگه الان رابطه به گونه ایست که با وجود پیامبر اسلام و آیین اسلام، دیگه نوبت اون دو شریعتی که زمان اونها تمام شده نخواهد شد. گاهی مثال میزنم این رو به دوستان عزیز، میگم شما یه ویندوزی دارید باش کار میکنید، خب الان با کدوم ویندوز کار میکنید؟ شما الان حاضرید برگردید با 2000 کار کنید 22 سال 23 سال قبل؟ حاضرید با ملینیوم کار کنید؟ حاضرید با ویستا کار کنید؟ نه دیگه، شما با آخرین ورژنی که دارید کار میکنید. دیگه شما مرتجع نمیشید، بر نمیگردید که با اونچه که 20 سال قبل بود است متداول بوده در فضای نت با اون بخواید کار کنید، سیستمتون رو بالا بیارید. نه، این کارو نمیکنید. دقیقاً این مثال ادیان الهی است. مدرن‌ترین، پیشرفته‌ترین طرح رو این پیامبر ارائه می‌کند، با این که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. دیگه الان اگر کسی بخواد دین بیاره، نمیتونه بره سراغ مسیحیت و یهودیت، بلکه آیینی که با آن توجه می‌کند آیین اسلام است. اگر کسی میخواد دین انتخاب کنه، این کاملا روشن و تمام. نکته‌ای بود که باقی مونده بود از بحث دیشب که خدمت عزیزان گفتیم. خب حالا این ماحصل و خلاصه تعالیمی که میخواد توصیه کنه خداوند با نام بردن این پنج شخصیت بزرگ چین بود؟ یک، ان اقیم الدین. این که تفسیر تمام این توصیه قبلی چنین است که دین رو اقامه کنید. توضیح دادم خدمت عزیزان که اقامه دین سه معنا دارد. یک، هر چیزی رو که اقامه کنیم این سه معنا رو داره، مثل اقامت الصلاه، مثل اقامت السوق، اقامه بازار، اقتصاد، این سه معنا رو دارد. یک، اقامه دین یعنی توفیت و شرایطه، یعنی دین کامل و جامع. در دینداری با تمامیت دین، اگر دینداری کردید این دین اقامه پیدا میکنه، چون در قسمت بعدی میخوام توضیح بیشتری بدم، به همین مقدار بسنده میکنم. دو، باید دینداری مستمر و همیشگی باشه. اگر انسان دینش فصلی باشه، نوبتی باشه، گاهی باشد و گاهی نباشد، این دین اقامه نشده، اقامه نشده. سوم، دینی اقامه می شود و خداوند دینی رو از دینداران می خواهد که آثار و ثمرات آن دیده بشه. همین سه نکته که در مورد نماز گفتیم خدمت عزیزان که میشه اقامه و صلا، اقامه صلا. اگر دینی باشد، کسی مسلمان است، دیندار است، اما آثار و ثمره دین در زندگی خانوادگی او، در اخلاق او، در اقتصادش، کف بازارش، یعنی نگاه میکنید به بازار مسلمانان و دینداران با بازار غیر دینی هیچ تفاوتی نداره. خب این که نمیشه. این چه مسلمانانی هستن، چه دیندارانی هستن. او بنده خدا سفر کرده بود، وقتی از جنوب خراسان با کسی سفر کرده بود، بعد به سوی دنیا و بالاخره وقتی برگشت توضیح میداد، گفتیم آقا این همسفر تو غیر مسلمان بود، این اصلا ملحده، چطور با این سفر کردی؟ از اون سفر کردن، گفت نه ما مشکلی با هم نداشتیم. اون ملحده گفت هر چی من خوردم اینم خورد، هر کار من کردم اینم کرد، هر جا من رفتم اینم اومد، چه مشکلی با هم داشتیم؟ ما مشکلی با هم نداشتیم. خب این چه دینی میشه عزیز من، جان برادر؟ اقامه دین اینه که آثار و ثمرات دین در حوزه سیاست، در دیانت، در اقتصاد، در بازار، در خانواده، در مسائل فردی، در مسائل اجتماعی دیده شود. این دین رو میگن اقامه شده و خواسته خداوند از دینداران این است: ان اقیموا الدین. این تمام. توصیه دوم که امشب مطرح میکنیم، فرمود ولا تتفرقوا فیه، و در دین تفرق و تفرقه نداشته باشید. ولا تتفرقوا فیه، معنای اولی که همه مفسران نظام مطرح میکنن که معنای بسیار جالب و قابل قبولی هم هست اینه، مثل این که در باب دین، در حوزه دینداران و زندگی دینی، یه نکته بسیار بسیار مهم است، اونم وحدت دینی است، اتحاد دینی است، دلبستگی دینداران به یکدیگر، یک پارچه بودن و اجتناب از تفرقه ها، اختلاف ها و فاصله گرفتن ها. بسیار نکته مهم و جدی است. بله این چنین است. یعنی از مهمترین آثار و برکات دین اصلا اینه که یک بستری رو فراهم میکنه برای تقریب دلها، یه مبنایی میشه برای اینکه انسان‌ها در این مبنا با یکدیگر اتحاد نظر پیدا کنن، اتحاد عمل پیدا کنن، دلهاشون به هم نزدیک بشه، از هم فاصله نگیرن. و همونی که در آیات شریفه قرآن میگه خداوند میگه چی بودید شما؟ شما دشمنان و اعدا یکدیگر بودید. خداوند فألف بین قلوبکم، با دین تألیف بین دلهاتون ایجاد کرد، دلهاتون رو به هم نزدیک کرد. بعد فأصبحتم بنعمتی اخوانا، بعد شما اینقدر با هم نزدیک شدید و چنین ارتباط صمیمانه ای رو با هم پیدا کردید. از مهمترین آثار و برکات دین این است که دلهای دینداران اختلاف ها رو باید به کناری بگذارد، به هم نزدیک بشه و پیوند با هم پیدا کنه و یه اتحادی باشه. امیرالمومنین فرمود هم یدن واحدتون علی منصبهم، دینداران یه دستند، یک دست واحد در مقابل بدخواهان و دشمنانشون، و چنین پیوندی در بینشون وجود داره. این خواسته خداست، این وظیفه دینی است، نقشه راه دینداری است که یه اتحاد و پیوندی در میان مسلمانان باشه. حالا این اتحاد و پیوند میشه اتحاد بین دو مسلمان دیندار خانواده، یعنی خواهر و برادر و پدر و مادر و فرزندان و خیش و قوم، و عرض به خدمتون آحاد جامعه و همسایه و همشهری و همولایتی و همستانی و همکشوری و بعد هم مسلمانی جهان اسلام. یعنی یه وحدتی رو خداوند در ساحت دین و سایه دین به میراث و برکت میدهد به دینداران، به این جزء لوازم دینداری است. اگر اقامه دین بکنید ولا تتفرقوا فیه، لازمش اینه که تفرقه و تفرق نباشد. بذارید این رو با یه نکته تمامش کنم خدمت دوستان این مطلب رو، و اون اینه که تعبیری که خداوند برای فضای حاکم و تعریف ارتباط بین مسلمانان در جامعه دینی مطرح میکنه، چه واژه و تعبیری شگفت انگیز است. سوره مبارکه حجرات، بحثش رو اخیراً خدمت دوستان مطرح می کردیم، در ایام محرم در تهران گفته شد و در سامانه منیب می تونید مباحث رو بررسی بفرمایید. خب اون قاعده چیه بین مسلمانان که باید حاکم باشد، بین مؤمنان حاکم باشد؟ خداوند به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی الفرج. این مبنای ارتباطی رو همین آیه میفهماد که در ذهن همه شما هست، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. آقا قاعده این است، انما المؤمنون تنها فقط بود این باشه، مؤمنان با هم اخوت دارند. این اخوت اگر اخوه میگوید، نه اینکه مثلا اخت نیست، خواهر نیست دوش، این مال مذکراست، نه، نرم و صیغه جاری در کلام عرب صیغه مذکره. اگر خداوند در قرآن میگد یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، این صیغه مذکره یا مؤنثه؟ مذکره. بعد خدا به مردا داره میگه به عهدتون وفا کنید، زنها شامل این آیه شریفه نمیشن؟ نه، تمام خطابات قرآن یستوی فیه المذکر و المؤنث، تمام خطاب ها یکسان است. پس تمام آحاد جامعه اسلامی و دینی رو قرآن ارتباطی که باید بینشون باشه از آن تعبیر به اخوت میکنه. بسیار زیباست این تعبیر، دقت بفرمایید. من یه معنا عرض میکنم، واژه اخوت اخ در لغت عرب از این واژگانی است که شناختش خیلی زیباست. واژه اخ اون همزه اولش که میبینید اصلی نیست، یعنی اصل این کلمه واوه، وخ. مثل چی؟ میگید ورسه یرسو، فعل ورسه. بعد اون کسی که این ارسو میبرد بهش چی میگید؟ وارث، وارث. بعد میگید چی برده؟ ارس برده یا ورس برده؟ میگید ارس برده. از یه طرف میگید ارس با همزه، اما بعد اسم فاعلش که میگید همزه تبدیل به چی میشه؟ واو، میشه وارث. دقیقا در باب اخ همینه، اصل این واژه از ماده وخ، بعد این بدل میشه اون واو به همزه در استعمال بعدی. توخی فعل اصلیشه، اخ وخ توخی. توخی در لغت به معنای ملازمت، پیوستگی، پیوند لاینقطع. در گذشته این اسب ها رو میخواستن آمادهشون کنن، خوب بخورانن، اینها رو علیق کنن، بعد ببرن تو میدان لاغرمیانشون کنن. اسب لاغرمیان به کار آید، روز میدان نه گاو پرواری. اینها رو سر آخر میبستن برای که خوب بخورند و آماده بشن بعد تو میدان بخوان کار کنند. یه تکه آهنی میذاشتن رو آخر که این سر حیوان تو آخر بمونه، بلند نکنه بخوره، به اون میگفتن اخیه. بعد میگفتن بردن زیر اخیه، این گفتن اخیه، چون سر این حیوان رو ثابت و پیوسته نگاه میداشت. اخوت یعنی ملازمت، پیوستگی و همراهی. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان و مسلمانان با یکدیگر اخوت دارند، اینا پیوند دارند با هم، پیوسته با همند، اینا جدا از هم نیستند، متحد جانهای شیران خداست، جان گرگان و سگان از هم جداست، اینها همدل همند، همراه همند، همغم و غصه همند، پیوسته با یکدیگرند. بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگهز یکدیگر نمانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار، ما هم مردمانیم، قرزها تیره دارد مردمی را، قرزها را چرا از دل نرانیم. این پیوند زیبایی که قرآن با این واجه مطرح میکنه چقدر مهم. و بعد در این باب، حالا اونجا من دیگه در سوره حجرات گفتم، الان بحث حاشیه‌ای بود خدمت دوستان، مرحوم شیخ الراملی صاحب وسائل الشیعه، این 20 جلدی که سنگ دست هر کسی است که میخواد دین رو بفهمه و فقه دین داشته باشه، فقاهت داشته باشه، این 20 جلد سنگ دستشه. میرید محضر مبارک علی ابن موسی رضا، صحنه کهنه قدیم، صحنه انقلاب، وارد میشید اون ضلع به اصطلاح شمالی، از پله ها میرید پایین، مقبره این بزرگ مرده. و این رو به شما داخل پرانتز عرض میکنم، این کسی است که در سن 14-15 سالگی مبتلا شد به یه بیماری صعب العلاج لاعلاج، همه ازش قطع امید کردن. گفت در عالم رؤیا دیدم که یه بزرگ مردی اومد، یه بزرگ انسانی اومدن، یه ظرف آبی رو به من دادن، گفتن که محمد بگیر بخور این آب را. نگاه کردم گفتم شما، خودشون رو معرفی کردن، گفتن من حجت ابن الحسن العسکری هستم. آب، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. آب رو از دست مبارکش گرفتم، نوشیدم. گفتم آقا من تعهد میدم که به دین و آیین شما خاندان خدمت کنم اگر بمانم، زنده بمانم. برخواست، تمام شد و آثارش فوق العاده است. این یک اثرشه، این 20 جلد وسائل و شیعه وسائلشه که میشنوید، این یه اثر شیخ الراملی است که ایشان در جلد هشتم یه بابی رو اختصاص میده، شاید بی اغراق روایات و درست حسابی قریب 300 روایت در این باب مطرح میکنه، در این باب اخوت و حقوق اخوان و رابطه اخوتی که بین مؤمنین باید وجود داشته باشه. پس انما المؤمنون اخوه چی میگه؟ میگه ولا تتفرقوا فیه. مسلمانان نمیتونن در دینداری و مسلمانیشون تفرقه داشته باشن، نمیتونن از هم جدا باشن، نمیتونن به هم پشت کنن. لحظات پایانی عمر مبارک سید الموحدین امیر المؤمنین به اون فرق شکافته است. بعد می نشانه فرزندانشون رو، میگه می نویسم براتون، می نویسه بابا حسن حسین شما اوصیکما و جمیع ولدی تمام فرزندانم را و من بلغه کتابی هازا و هر کسی که تا قیام قیامت نامه من علی به دستش میرسه این وصیت نامه منه، دستش برسه و ببینه این چیست. بعد همونهایی که شنیدید الله الله شما را به خدا، شما را به خدا در نماز، در حج، در همسایگان و همینطور میفهمد. بعد به یک جایش میانهای نامه میرسه، حضرت فرمود ایاکم مبادا تدابر کنید. تدابر یعنی پشت به هم کردن، یعنی از هم فاصله گرفتن، یعنی اختلاف و جدایی. یعنی این برادر این خواهر میگه اگر فلانی رو دعوت کردی حق نداری ما رو دعوت کنی، یا او بیا توی مهمانی یا من میام، پناه به خدا بریم. این کجاش مسلمانیست؟ این کجاش مسلمانیست؟ توجه فرمودید؟ امیر المومنین فرمود وصیت من با این فرق شکافتن به شما به عنوان ولی شما، امام شما و حجت شما اینه پشت به هم نکنید، تدابر با هم نکنید اگر مسلمانید و تابع این کتاب و شریعتید. با هم تقابل داشته باشید، روبروی هم باشید، کنار هم باشید، اختلاف نکنید. خب این معنا معنای بسیار خوبی است، از آیه شریفه استفاده میشه، ان اقیم الدین، دینتون رو اقامه کنید. پیام تمام این پنج پیامبر بزرگوار الهی است ولا تتفرقوا فیه، و در دینداری تفرقه نداشته باشید، دلهاتون با هم نزدیک، پیوند با هم. و این اختلاف ها بدونید شیطان کارش چیه؟ کارش اینه که یوق و بینکم العداوته و البغضا. اصلا هنر شیطان اینه که بغض و کینه بین انسانها ایجاد کنه و اینها رو از هم دور کنه. فریب شیطان نخورید، بر اساس دین و روش متدینانه خودتون عمل کنید، لذت زندگی دنیا رو با این پیوندها و محبتها از هم ببرید. این یکی. اما اینجا من معنای دومی رو از آیه شریفه میفهمم. این قولیست که همه مفسران میگن، اما این جمله‌ای که عرض میکنم نه، این شاید مثلا کمتر گفته باشد یا من الان تو ذهنم نمیاد که مثلا در تفسیر این رو دیده باشم، اما احتمالیست که از آیه استفاده میشه و قابل بهره برداریست. ولا تتفرقوا فیه، اونجا معنای اول یعنی شما با هم تفرقه نکنید. تفرقه مال خاصیت دینداران بود، با هم وحدت داشته باشید، تفرقه نکنید. این معنای دومی که عرض میکنم یعنی در دین ایجاد تفرقه و تبعیض نکنید. دینداران، خیلی نکته مهمی است، رخصت بفرمایید این طور عرض کنم، شاید اگر بتوانیم از اهم آسیبها و ضرباتی که دین خورده است و چهره دین نشده اونی که باشه در طول تاریخ که حقشه ارائه بشه و مطرح بشه، دو آسیب است که دینداران به دین میزنن و اینا چهره دین رو مخدوش میکند. دو آسیب. آسیب اول اینه که دینداران دینشون رو مبتنی بر ظواهر دین و قشر دین قرار میدن، حوصله، فرصت، به اصطلاح تلاش و کوشش برای رسیدن به حقیقت و درون و بطون و روح دین به خرج نمیدن و صرف نمی کنن. یعنی دین رو بر اساس یک ظواهری، یه آسیب بزرگی به دین زده است. الان هم همینه، در طول تاریخ بودن، یعنی دین ظاهرگرایانه قشری که ما یه سطحی ببینید، دین یه قشر داره، یه پوسته داره، یه چی داره؟ یه مغز داره. دین یه جسم داره، یک روح داره، یه پیکر داره دین، یک روحی است که در پیکر دینه. برای ساده تر شدن مطلب این دیگه، بذارید به هم چیز معروف ذهنی خودمون مثال بزنم، هم نماز مثلا فرض بفرم. خب نماز یه پیکره داره دیگه، این 11 بخش نماز است و این که شما این 11 بخش رو کنار هم میگذارید از تکبیرات الاحرام و بعد دیگه نیت و تکبیرات الاحرام و دیگه تا تسلیم و سلام علیکم و رحمت الله تمام اجزاء نماز رو کامل انجام میدیم، این میشه چی؟ این میشه پیکر نماز. اما اون روحی که خدا در نماز قرار داده چیه؟ یا موسی، آقای موسی، اقم الصلات لذکری، نماز عامل ذکر، روح نماز متذکر کردن انسان به خداوری انسان از غفلت هاست. اینکه انسان غافل نباشه از اینکه چه میکنه در این دنیا، هدفش چی از این زندگی، کجا میخواد بره. اینکه انسان اگر از اونهایی نباشه که ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا، پیامبر نرو دنبال اون کسانی که قلبشون از یاد ما غافله. نتیجه این که تمام هم مهمت اینها کوشیدن و تلاش برای خوردن و چپاول کردن و غارت کردن دنیاست. نماز میاد اینها رو از ما بگیره، این غفلت رو و این ذکر رو به ما بده. یعنی روح پیکر نماز چیست؟ ذکر است. این ذکره، هیچ دیگه نمیتونه این کار رو با انسان بکنه. نماز میاد آرامش رو به تمام وجود انسان بده. به عزیزی امروز عرض میکردم، هیچی نمیتونه مثل نماز. ثروت میتونه، قدرت میتونه، آیا جمال و زیبایی میتونه، تنها چیزی که جان پریشان و پراکنده انسان رو به آرامش میرساند، الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن قلوب، ذکر حق دل را تسلا می دهد، آه مجنون بوی لیلا می دهد. این دل پریشان انسان رو فقط یاد خدا آرام می کند. ذکری که در جان می نشیند از طریق نماز میاد. این روح نمازه. حالا اگر پیکر نماز بود روحش نبود، خب ما یه پیکری رو از نماز داریم اما اون روحش رو نداریم. آه این روزه، بالاخره روزه داری، پیکر روزه همینو که میبینیم، همینی که در توضیح المسائل میخوانید، دهان بسته میشه، این چند چیز از این نه چیز رو نخور و غیره. اما اون روح روزه چیه؟ اونی که بالاخره نابترین حالی که روزه به انسان میده و روح انسان بالاخره با روزه میرسه به اون حقیقت چیه؟ آن است که این دهان بستی، دهانی باز شد تا خورندهی لقمه های راز شد، چند خوردی چرب و شیرین از طعام، امتحان کن چند روزی در صیام. اینه که با روزه داری روح انسان یه چیزهایی میخوره، یه چیزهایی از خدا میگیره، با رمضان میاد تو وجود انسان، یه رزقهایی در روح میاد که این خوردنی های دنیا چیه پیش او. حالا قرآن این رو با واژه چی میگه؟ لعلکم تتقون. روزه باید روحش تقوا باشه. خب حالا روزه ای که باشه کاملا دقیق، آه من روزه می گرفتم، از اول جوانیم ترک نکردم، اما اون روح روزه هستش یا نیست تو این پیکر؟ این میشه یک روش دینداری که آقا ظاهر و قشر هست اما اون روح درش نباشه. حالا این شما میخواید تو همه چی بگید، تو تمام ابعادت، تو اخلاقیات دین بگید، اصلا روح تواضع چیه؟ چرا میگن تکبر نداشته باش، تواضع داشته باش؟ ظاهر تواضع اینه که خب بالاخره اینطور فروتنانه با مردم بر، اما اون روح تواضع میدونید چیه؟ روح تواضع تبریه که گرفتید اونچنان زدید به گردن این ابلیس وجودتون و این شیطان نفستون و انانیت نفستون که از میان برداشتیش با تواضع. با تکبر شیطان رو در وجود خودتون زنده کردید، پا برجا کردید، مقابل خدا و خلق می ایستیم. روح تواضع چیست؟ زدن گردن کبر درونی، شیطان درونی و ابلیس درونی تک تک ماست که تا نزنیم هست تو وجودمون. روح تواضع اینه. حالا این رو در اخلاقیات بگید، حتی ببینید در احکام وقتی خداوند قواعد و حکمی و فقهی رو در قرآن میگه، روحش رو مطرح میکنه به ما دیگه. بالاتر از این دیگه، بالاترین سطح که میگه خشونت داره دیگه، کشتن، قصاص، کشتن قاتل، قاتل نیست، مهم قصاصش کنیم دیگه. ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، ای صاحبان خرد، در این قصاصی که شما انجام میدید حیات افتاده. اصلا روح قصاص حیاته، این روحشه. حالا این توضیح میخواد. سوره مبارکه بقره برید نگاه کنید، بحث کردم، نوشتیم در مشکات، مطرحه. تمام احکام الهی روح داره، اخلاق روح داره. وقتی یک کسی دینش میشه فقط پیکر خالی، قالب خالی، شما این آب خالیست نداره، این لیوان رو داریم از شیشه بیمه، می بی شیشه طلب کن، نمیشه این قالب خالی باشه، روحش نباشه. نمیتونه هم کسی ادعا کنه بگه من آقا واصلم، من رسیدم به یه مقاماتی، از ظهرت الحقیقه بطلت الشریعه، دیگه من به یه جایی رسیدم که دیگه من نیاز به نماز مثل مردم ندارم، نماز با عوام الناس هست. آقا علی ابن ابی طالب کجا به شهادت رسید؟ در چه حالی به شهادت رسید؟ مرد که احمق، در محراب در حال نماز. بعد تو خودتو بالاتر از علی ابن ابی طالب میدانی که میگه از ظهرت الحقیقه بطلت الشریعه، دیگه ما به نماز کاری نداریم. پس ما هم قالب داریم هم محتوا و روح داریم. حالا اگر دینی بود که ظاهرگرایانه بود، روح نداشت، این دین هیچ جذابیتی برای ارائه به کسی نداره، نه جوانش، نه پیرش، نه دنیا، این دین رو از من و شما نمیپذیرن عزیزان، قبول نمی کنن، جذابیت نداره براش. اما وقتی روح دین باز میشه، وقتی میای به این جوان گله میکنید آقا نمیدونم بی بچه من نماز و فلان کرده رفته دانشگاه چی شد، خیلی از اینها بالاخره بنده سر و کار با همین عزیزان شما دارم دیگه، بالاخره وقتی اینها آشنا میشن با اون روح حقایق دین و حقیق روح دین رو میبینن، نه قالب دین رو، وقتی آشنا میشه که این نماز چه میکنه با روحش، چگونه متصلش میکنه به اجزای آفرینش. نمازتون رو با چی تنظیم میکنید؟ اقم الصلاه لدلوک شمس الى غسق اللیل. شمس چیه؟ مرکزیت منظومه شمسی، سولار سیستم. وقت نماز با چی تنظیم میشه؟ با خورشید. وقتی شما میخواید برید نماز بخونید، یعنی دارید تمام سلول وجودتون رو با منظومه شمسی هم حرکت میکنید، سیر میکنید با تمام منظومه. نماز یه حرکتی است با کل کائنات آفرینش همراه که انسان رو همسو با تمام اجزای خلقت و آفرینش میکنه. وقتی این روح نماز رو میفهمه این نوجوان من و جوان من، این چطور میتونه دست بردار از نماز؟ پس بنابراین ببینید، این یک گفتم و تمام. آسیب دومی که در دینداری در طول تاریخ وجود داشته است که این اولی بالاخره یه دین خوش که بی روحی ارائه میکنه که مکانیکیه، هیچ حالی در این دین نیست، صفایی در این نیست، اون لذت روحی نیست. آسیب دوم متاسفانه آن است که دینداران در طول تاریخ اومدن دینشون رو با سلیقه خودشون همراه کردن. نتیجهش چی شد؟ شد دین گزینشی، دین انتخابی. یعنی یه بخشهایی از دین رو پسندیدند، اینها رو گرفتن و تمام زورشون رو، قوتشون رو ریختن روی این بخش دینی، از بقیه اجزاء دین غافل شدن. گفت حفظت شیئا و غابتن که اشیاء. دین شد یه دین انتخابی و گزینشی. حالا این به لحاظ میلها و سلیقه ها. بعد یه دیندار رو دیدید که یه بخشهایی از دین رو گرفته است و یه بخشهایی رو رها کرده است. ولا تتفرقوا فیه، نمیتونید دین رو بخش بخش کنید. نؤمن به بعض و نکفر به بعض باشد. اینا شما یه پازل رو میچینید، اگر دو قطعه سه قطعهش رو بردارید این پازل درست ساخته نمی شود، مفهومی ازش بیرون نمیاد، تعریفی هم نداره. دین یه پازل عزیزان، آنی که خدا از ما خواسته است در حوزه مسائل عبادیمون، در حوزه مسائل مالیمون، در حوزه مسائل اجتماعیمون، هر چه رو که خداوند خواسته است، تمام نیازهای کمال وجودی انسان است. اگر دین کامل شد، شد الیوم اکملت لکم دینکم، بعد اون ثمر دین تو وجود ما دیده میشه. بعد نگاه میکنید به این انسان مؤمن، میبینید نور وجودش، کلامش نوره، عملش نوره، زنداریش نوره، شوهرداریش نوره، اصلا لذت میبرید، به بار نشسته دین تو وجود این انسان. این اون خواسته ایست که خدا میخواد. و این آسیب، آسیب عجیبی است. این دین گزینشی انتخابی، نگاه میکنید به یه دیندار، میبینید تو این قسمت قوی است، تو مسائل تعبدی خیلی قویه. عرض میکردم در اهل بیت اون روز در نهج البلاغه، بالاخره میبینید آه تو نمازش، توی نمیدونم مسائل، تو زیاراتش، رفتن سفر، غیره، این مسائل دینی، ذکرش، تسبیحش چقدر قوی، چقدر مقید. آه دعای سماتش ترک نمیشه عصر جمعه، همونطور که کمیلش ترک نمیشه شب جمعه. میبینید تو مسائل عبادی قوی و محکمه. اما وقتی صحبت مسائل مالی دین میشه، واجبات دینی میشه، و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، در مال شما مسلمان ها خدا یه حق معینی رو قرار داره برای نیازمندان و خواهش کنندگان از شما، این نه زکات، نه خمس به فرمایش معصومین، نه حقوق واجب، فقط امور مستحبه، صدقات مستحب این آیه شریفه که از این تعبیر به چی میشه؟ حق معلوم. حالا به این مسلمان میگیم آقا بسم الله تو این جهت، میگه دیگه چه بکنیم دیگه، ما دستمون، ما که وضعی نداریم، برید هستن فلانی فلانی اینها متمکنن در این شهر، به اونا مراجعه بشه، ما هم براتون انشاءالله دعا میکنیم و فقکم الله، خداوند توفیقتون بده، خیلی ممنون از دعاتون، دعاتون هم مال خود، توجه میفرمایید؟ گاه این میشه که یه بخشهایی از دین گرفته میشه، بخشهایی رو هم بخشهای فردی دین رو خیلی دوست میدارن مسائل فردی دین رو بگیرن، اما اون مسائل اجتماعی دین چی؟ ببینید ضربه بزرگی که اسلام خورده و مسلمانان خوردن از طول تاریخ از دینداری خودشون این بوده که بعد فردی دین رو گاه گرفتن، بعد اجتماعیشو ول کردن. یعنی چه؟ یعنی شما ببینید، من اصبح، الله اکبر، من اصبح ولم یهتم به امور المسلم فلیس به مسلم، اگر کسی شبش رو روز کنه و به امور و مشکلات جامعه اسلامی، نفرمود زن و بچهش، به جامعه اسلامی و مشکلات جامعه اسلامی فکر نکنه و اهتمام نکنه و اقدام نکنه، من پیامبر میگم فلیس به مسلم، مسلمان نیست، مسلمان نیست. اگر این سخن صواب است، پس پل آن طرف آب است. توجه می فرمایید؟ یعنی دین اون بعد اجتماعیش کجاست؟ من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلم، کسی که بشنوه یه مسلمان داره داد میزنه، آی مسلمان کمکم کن، دست منو بگیر، این مشکلاتو دارم، روش بر میگرداند، به خدا مسلمان نیست. این سخن پیامبر ماست که رسول خدا داره میگه. یعنی ما بعد فردی دین رو، اون مسائلی که حوزه فردی بگیریم، حوزه اجتماعی دین رو چکار کنیم؟ رها کنیم. این میشه تفرقه در دین، میشه تفرقه دین. حالا دیگه هر چی بخوایم میتونیم مثال بزنیم دیگه، نیاز به مثال نیست، مطلب روشن شد. فرمود انا اقیم الدین ولا تتفرقوا فیه، این آسیب بزرگ دین بوده، لذا خداوند میگه دینت رو اقامه کن، بگذار از ثمرات دین بهره برداری کنی و برکات دین بیاد تو وجودت، زندگی مفهوم پیدا کنه. پریشب در کارکردهای فردی و اجتماعی دین توضیح دادم خدمت عزیزان. ولا تتفرقوا فی، همون معنای اول، اتحاد و همدلی و پیوند بین مسلمانان و مؤمنین باید در اوج باشه. ولا تتفرقوا فی، و عرض به خدمتون، هم معنای دوم، این به اصطلاح گزینش نکردن، به اصطلاح انتخاب نکردن دین، تمام اجزاء دین رو کنار هم پذیرفتن به جان و پیوند با اون داشتن و عمل با آن کردن. دیگه به همین مقدار بسنده می کنم که بتونم آیه رو امشب تمام کنم. ولا تتفرقوا فی، به اینجا که رسید، خب این بحث دین و این میراث همه پیامبران الهی و این زیبایی و شکوهی که در کار وجود داره، اما بدونید مسلمانان، هم به مسلمانان اون روز داره خداوند میگه، هم به مسلمانان امروز طول تاریخ، کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، خیلی سنگینه بر مشرکان آنچه که شما آنان را به آن میخوانید، به این دینی که شما مشرکان رو میخونید، خیلی براشون سنگینه، کبره، خیلی براشون درشته، بزرگه، کبره علی المشرکین ما تدعوهم الی. داخل پرانتز، یه جمله داخل پرانتز، دقیقاً یه جمله معترضه است که خداوند در اینجا مطرح میکنه. خب حالا در اون زمان، یعنی این دین با تمام این مسائل، بدونید وقتی میخواید دین داران دینتون رو عرضه کنید به مشرکان و کسانی که نیستن در میدان توحید، بدونید این کار آسانی نیست، و بدونید اصلا دینداری کار آسانی نیست، کار سختی است دینداری. به آقا انسان، شما میخواید رانندگی کنید، هیچ قانون راهنمایی رانندگی رعایت نکنید، خب خیلی خوبه، خیلی راحت، هر جا دلتون میخواد پارک کنید، میخوان دوبله پارک کنید، سوبله پارک کنید، به قول او بنده خدا، میخواید شما آقا سرعت چیه؟ تونتر شوفر بدمست و خراب، ورنه برخیزم و فریاد کنم، پا گذارم به پدال گازت، سرعتت را 180 کنم. آقا بزنید برید بکوبید راحت و آزاد. خب این که خیلی راحت اینطور رانندگی، اما اگر شما مقید بودید به اینکه قوانین راهنمایی و رانندگی را واجب دینی دانستید، که من میدانم اینها رو مقررات دینی دونستید، چون پای حفظ جان انسان هاست، پای حفظ نظم اجتماعی است، پای حفظ آرامش روحی است، یه بوق نابجا، یه پیچیدن نابجا روی این راننده میپیچید، تمام نبضش مینشینه، تمام حالاتش، روحش به هم میریزه، پریشان میشه، میره خونه با زنش دعوا میکنه. مقصرش کیه؟ شما ای عزیز من که رعایت نکردی قانون راهنمای رانندگی رو، خب چرا نمیبینی عمل خودت رو؟ قطعا باید رعایت بشه. و اینها یه مسائل عقلایی است که شرع اینها رو مهر شرع میزنه و رعایت میکند، که باید اینها رعایت بشه، بلا نشه که نمیشه. کسی که میخواد بر اساس قواعد رانندگی رانندگی کنه آسونه براش؟ نه، باید تمام آیین نامه ها تو ذهنش باشه، اینجا نپیچه، اینجا فلان کنه، اینجا راهنماشو بزنه، ایستش به جا باشه، توقفش به جا باشه. سخت. فرمود کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، چی سخته بر مشرکان که شما دین رو بهشون عرضه کنید، چه دیروز چه امروز؟ یک، براشون مشکل پذیرشش رو از این، یعنی اون چی که برای مشرکان اون روز مشکل بود الان هم همینه، از این مرد بزرگ، یعنی کبر به لحاظ داعی و دعوت کننده، به لحاظ سبک و روش دعوت، به لحاظ محتوای دعوت. سه تا سنگینی داره ارائه دین به مشرکان. یک، به لحاظ دعوت میگن آقا این مرد، این یتیم عبدالله 40 سالشه، اد و عده هم نداره، نه ثروتی داره نه فرزند اونچنانی داره. من ولید ابن مغیره 10 تا پسر دارم که تمام بازار مکه رو قبضه کردن، سنم 72 ساله، رئیس قبیله هم هستم، چرا من برم تابع ایشان باشم؟ چرا اونو ولی خودم قرار بدم؟ زرنی و من خلقت و وحیدا فجعلت له مولا ممدودا و بنین شهودا و مهدته تمهیدا. سوره مبارکه مدثر برین بخونین ماجراشو، ولید ابن مغیره مخصومی رو. خب اینا میگفتن نه نمیپذیریم، دنیای امروز ما همین. بالاخره قریب 100 ساله که اومدن اسم اسلام رو عوض کردن در غرب، تلاش کردن این مستشرقینشون، اینهایی که اومدن روی اسلام کار میکردن، اماد گلزیهر یهودی مانند بلاشر و امثال اینها اومدن گفتن نگین اسلام دیگه تو نوشته هاتون، بگین محمدیسم، بگین محمدیسم تو نوشته هاشون، نگاه کنید اینه، گفتن اسم عوض کن، بیاریم اینو از اون بعد به این فرد رو الهی نکنیم، شخصیش کنیم، با این عنوان بگیم و بعد کوچکش کنیم، بگیم ما نمیپذیریم از این فرد. آه یه فردی بوده از سرزمین حجاز و عرب اومده، جماعتی که اینها یهودیان مسیحیان اون زمان به عرب چی میگفتن؟ میگفتن امیون، امیون. به همین خاطر به پیامبر میگن پیامبر امی. چرا به اینها میگفتن امی؟ میگفتن اینا مانند روزی هن که از مادر متولد شدن، هیچی نمیفهمن، لا یعلم الهر من النر. ما چرا از اینها بپذیریم؟ آقا اینا اصل دعوت کننده براشون کبره، سخته که بپذیرن این دعوت رو از پیامبر اسلام به لحاظ امتیازاتی که برای خودشون میبینن. روشی که این پیامبر دعوت میکنه کتابه، اقرا بسم ربک الذی خلق، با روش این جامعه اصلا کتاب رو بر نمیتابتن. این دعوت اگر با یه مسائلی باشه که توش چیزی باشه، خبرهای دیگه ای باشه برای دنیاشون، مثلا اون روش ها اونا براشون جذابیت داشت و این روش رو نمیپسندیدن. محتوای دعوت هم مطابق میلشون نبود. قل هو الله احد با اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. 360 رو بگذاریم، 360 بت رو، بعد یه خدای تنها به کی میرسه؟ یه خدا، ما قبیلمون خودش خدای مستقل داره، ما نیاز به یه خدای مشترک نداریم. حالا ببینید با این مباحث ساده عرض میکنم تا برسه به مطالب عمیقی که در این کتاب مطرح میشه و بنیانهای منافع و فکر همه رو به هم میزنه. امروز در دنیای ما هم همینه. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه، اما بدونید الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب. الله یجتبی الیه من یشاء، خدا هر کی رو بخواد به سوی این دین اجتباع می کند و هر کی را بخواهد به سوی این دین و منیونی را به هر به جای منیشا میگه منیونی به هر کسی انابه میکند به سوی او به این دین هدایت میشه. همین جمله رو بگم خیلی زیباست و جالب است. الله یجتبی الیه منیشا، این مربوط به سهم اون پنج نفره، جلوداران، پیامبران، معلمان و آورندگان دین. بدونید اینا کم شخصیت هایی نیستن، اینا کسانی هستند که الله یجتبی، خدا اینها رو اجتبا کرده. دو واژه در قرآن در مورد پیامبران داریم که از همینها اسامیشون هم میاد، کلمه مصطفا و مجتبا، از ماده اصطفا و اجتبا. این در مورد پیامبران، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. ان الله اصطفى، اصطفى از ماده صفه میاد. لذت ببرید از این تعابیر قرآنی عزیزان. وقتی شما میرین تو این جواهر فروشی، بعد نگاه میکنید و نگاه میکنید و خب بالاخره خدا مدد کنه انشالله امکانش باشه و نگاه میکنید، اما یک چیزی میبینید توی اون ویترین گذاشته که از دور هر کی میبینه از چند کیلومتری اصلا محبون میشه. یک گوهریست چشمگیر، جذاب. بعد آسته آسته به خودمون جرأت میدیم، میگیم آقا اون وزنش چقدر، چند فلان، اینها دیگه تاپ میره سراغ ترازو اینا، دیگه باید جفت پا قرض کنیم و فرار کنیم از این زرگری. به اون میگن صفوه، صفه. به اون گوهر ممتاز چشمگیر میگن صفوه. سلاطین برای خودشون یه چیزهایی داشتن، جنگی میشد بعد چیزهای غنیمت گرفته میشد، بعد یه چی تاج اکلیلدار نمیدونم جواهر نشان شاه بود، شمشیر مرصع دست طلایی بود. به اینها میگفتن صفای الملوک، صفای الملوک. حالا در میان جامعه بشری اون نخبه ها، اون جوهرها و گوهرهای ممتاز بی بدیل، اینها رو خدا چیکارش میکنه؟ از جامعه برمیداره، به عنوان برجستگان و پیامبران انتخاب میکنه. اسم این میشه اصطفا، اونا میشن مصطفا. پس اصطفا یعنی نخبه گزینی. خداوند نخبه ها رو انتخاب کرده برای نبوت و پیامبری. هر کسی رو که انتخاب نمیکنه. الله یصطفی، خدا اصطفا میکند. این معنای مصطفا. اجتبا که مجتبا، نام بسیاری از عزیزان مجتباست، اینم بدونید که چقدر زیباست این نام. اجتبا از ماده جبایت میاد، این جوب، این جوب، این جوب، 10 تا جوب آبها جمع میشه توی استخر، به اون استخر میگن جابیه که همه آبها اونجا جمع میشه. جبایت به معنای جمع شدنه، به معنای جمع شدن. و جفان کل جواب در مورد سلیمان داریم، و قدور راسیات، اینا می ساختن یک ظرفهایی مثل استخری که همه آبها رو میتونه جمع کنه. برای سلیمان جنیان می ساختند و این کارها رو میکردن. پس جبایه به معنای جمع کردن. حالا ببینید، وقتی که انسان همه وجودش یک جا جمع میشه، بذارید با مثال براتون بگم. آقای آدم، برو کلا منها حیث و شئت و ما رقدا، خودت و خانومت هر چی دلتون میخواد تو این جنت بخورید، هیچ محدودیتی ندارید. اما ولا تقربا هذه الشجره، همه یه درخت رو خواهشن نزدیکش نشید. از این 999 تا بخورید، اما این یکی رو نخورید. ولا تقربا هذه الشجره فوسوس لهما، شیطان آمد شروع کرد به صحبت کردن، گفت که بالاخره انی، من قول میدم که ناصح و خیرخواه شما، قسم میخورم که من جز خیر شما رو نمیخوام. این حرفایی ببینید که شب و روز داریم میشنویم، تو زندگیمون کم نشنیدیم این حرفا رو از شیاطین، شیطان صفتان. من خیرخواه شما. آمد خلاصه به قول این بچهای امروزی ما چیکار کرد؟ مخزنی کرد نسبت به سهراب سپهری. شاعر کاشان میگه حیات غفلت ننگین یک دقیقه حواست. دروغ میگه، اشتباه میکنه، یعنی دروغ نمیگه، اشتباه میکنه، یعنی میگه حوا فریب خورد، بعد حوا زیر پای آدم نشست. بعد اما قرآن اینو تایید نمیکنه. تمام افعالی که به کار برده میشه چیه؟ تثنیه. فازلهما فوسوس لهما فاخرجهما، هر دوشون هر کار کردن، زن شوهر با هم کردن، هر کار کردن با هم کردن. خب بعد چی شد ماجرا؟ وقتی که اومد گفت که هل عدو من شما رو هل عدو لک علی شجره الخلد، من شما رو راهنمایی میکنم به یه درختی، اگه از این میوه این بخورین چی میشین؟ جاودان میشید، اصلا نمیمیرید، نامیرا میشید. خب بشر هم همیشه طالب جاودانگی بوده دیگه، اصلا حس خلود و بقا در وجود همه ما هست و این یکی از نشانه های عالم قیامت دیگه. گفت که عدل من میخوام ببینم. گفتم خب بد خوبه، چیز خوبیه دیگه، حالا هم که آدم خوبیه داره ما رو قسم میخوره که نیت بدی هم نداره، خب ما میپذیریم دیگه. بالاخره خوردند. یعنی اینجا چه اتفاقی افتاد؟ دقت کنید، از اون خطاب و از مسیر و از جهت و امری که خداوند برای آدم کرد، با حضور شیطان و وسوسه شیطان حواس آدم چی شد؟ پرت شد، غفلت گرفتش از امر الهی، ذهنش فکرش متشتت شد، پرت شد از اون مسیر و نقشه راه درستی که داشت، برنامه درستی که داشت. خورد، فاکل منها، فبدت لهما سوآتهما. یک مرتبه فهمید چه اشتباهی کرده، زشتی ها بدی ها رو شد براش. بعد ادامه آیه، خطاب رسید از سوی خداوند، چه کار کردی؟ علم انهکما عن تلکما الشجره، نگفتم نخورید از این درخت؟ به خود اومد، اون حواس پرتیه چی شد؟ متمرکز شد، برگشت، گفت ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الظالمین. خدایا ما میدونیم ظلم به خودمون کردیم، آن زن و شوهر، اگر الان فرصت دوباره ندی تموم کارمون. مؤدبانه، زیبا، عالی بابی رو باز کرد که بهترین فرصت امروز تو زندگی برای ما هست، باب توبه، رجوع به سوی خداوند. خداوندم پذیرفت. چیکار کرد ذات عدیت؟ فعصا آدم و ربهو فقوا سمج تباه ربهو فتاب علیه فهدا. خدا با آدم چیکار کرد؟ اجتبا کرد آدم را، سمجتبا، آدم شد مجتبا بعد از این ماجرا و بعد از این عذرخواهی درست و حسابی و توبش. حواس آدم پرت شده بود، خدا تمام حواس و توجه آدم را جمع کرد به سوی خودش، شد مجتبا. این میشه اجتبا. رسولان الهی کسانی هند، این ماجره ها مال قبل از رسالت آدمه، یعنی آدم اونجا اصلا تو شریعت نبوده که، اصلا تو عالم تشریع نبود اونجا، این شبه تو ذهن دوستان نمونه، اون مال عالم جدایی بود، اصلا ربطی به زمان شریعت آدم نداشت. که تمام پیامبران الهی اجتبا میشن، یعنی تمام وجودشون متوجه به پروردگار است، تمرکز کامل، هیچ غفلت و حواس پرتی در کار پیامبر از خداوند برای یک ثانیه در زندگی وجود نداره. اینا میشن مجتبا. فرمود الله یجتبی الیه من یشا، خداوند هر کی رو که بخواد برای این امر رسالت و دین به سوی دینش چی میکنه؟ اجتبا میکنه، اون رو میاره و متوجه به دین میکنه و میشه مجتبای الهی و پیامبر الهی. بعد فرمود من یشا، این من یشا هر کی رو بخواد بر اساس چیست؟ بر اساس علم و حکمت الهی. قرعه نمیزنن، رابطه و نامه هم کسی به خدا نمیده، کسی هم تلفن زنگ نمیزنه سفارش کسی رو بکنه. خداوند با علمش، گاهی در قرآن میگه علا علمن، با علم انتخاب میکنه که اگر این مقام رسالت رو به این فرزند عبدالله بده این میشه، اما اگر به این برادر دیگه بده، نمیدونم به این برادرزاده دیگه بده، فرض کنیم مقامات الهی رو، خدا اگر این مقام و این مسئولیت و بار ولایت رو بر دوش عقیل بگذاره، وسط کار میگذاره، امانت الهی رو در میره. جعفر هم نمیتونه، فقط علی است که میتواند در فرزندان ابو طالب این بار را به منزل برساند، لذا خدا این رو به اون میده. یعنی علم پیشین الهی به عمل کرده پیامبران تا آخر عمرشون علت دادن این مسئولیته، چون علم خدا که پیشین و پسین نداره دیگه، لایزالی که در نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست. خداوند که نباید حوادث پیش بیاد بدونه، خدا حوادث را قبل از تحقق میداند یا نمیداند؟ اگه ندونه که خدا نیست، جاهله. خداوند با علمش به آن که چه می کنند با امانت الهی و ولایت الهی پیامبران رو انتخاب میکنه که اینها این تا توان دارن این بار رو به دوش میکشن، مسئولیت رو درست عمل میکنن. فرمود نگران اینها انتخاب های خدا، این پنج اسمی که گفتیم و بقیه این مردان بزرگ، الله یشتبی الیه من یشا، حالا نوبت ماها میشه، و یهدی الیه من یونیب، و خدا کسی که یونیب و انابه میکند به سوی دینش هدایت میکنه. خیلی زیباست، بگم عرضم رو تمام کنم تا پایان آیه 13 هم. و یهدی الیه من یونیب، یونیب رو چند شب قبل گفتم دو تا کلمه داریم با یک نقطه فرق میکنن، چی و چی؟ توبه، یه نقطه بردارید میشه چی؟ میشه نوبه. توبه الان گفتیم رجوع از خطاست، اما نوبه هم رجوعه، اما نه از خطا. هر کاری، هر چیزی دست به این لیوان میزنید، خدایا رضای تو در خوردن این هست یا نه، این میشه نوبه. لب باز میکنیم میخوانی حرفی رو بگید، الان یه لحظه تأمل میشه بگم یا نگم، خدایا این میشه نوبه. میخواید این شغل رو انتخاب کنید، میشه نوبه. وقتی توجه دارید به خدا، این زن رو انتخاب کنید، این شوهر رو بهش بله بگه، میشه نوبه. وقتی توجه میکنه به خداوند، منیب کسیست که در تمام امورش توجه به خداوند و رو به سوی خدا دارد. انابه یعنی رو آوری به سوی خداوند از هر کاری. خب فرمود و یهدی الیه من یونیب، و خدا به سوی دینش کسی که یونیبه و انابه میکند رو هدایت میکند. اینجا به جای منیشاء قبلی چی اومد؟ منیونی با من، این همون منیشاه، اما تعریفش کرد که چه کسی را میخواهد خدا هدایت کنه. خیلی نکته ظریفی، دقت بفرمایید، بیشتر عالیست دقت، اما دقت بیشتر ببینید. خدا میگوید هر کسی که رو به سوی او میآورد هدایت میکند. خب اون کسی که رو به سوی خدا آورده که آورده دیگه، خدا چی هدایتش میکنه؟ این هدایت شده که فریدون گفت نقاشان چین را که پیرامون خرگاهش بدوزند، بدان را نیک باید داشت، ورنه که نیکان خود بزرگ و نیک روزند. هدن للمتقین یعنی چی؟ که خدا متقین رو هدایت میکند. این چیه معنیش؟ اینی که میفرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا، اینا اگه مؤمنن چرا میگید ایمان بیارید؟ اگه ایمان ندارن چرا اول گفتید آمنوا که بعد میگید ایمان بیاورید؟ این سواله خیلی جالبه. خداوند میفهمد کسانی که رو به سوی او آورده اند، یهدی مشخص میشه، این هدایت این چیز دیگری است. ما دو هدایت داریم عزیزان در رابطه خدا و خودمون. یه هدایت عام خداست که به اون میگیم چی؟ اراعت و طریق، راه رو نشان دادن. این هدایت مال همه است، هدن لناس. خدا هیچ کسی روی زمین نیست الا آن که او را هدایت می کند و هدایت کرده است. ما انسان هدایت نشده نداریم، یعنی هیچ انسانی نیست که خدا راه را به او نشان ندهد و نداده باشد. هیچ انسانی نیست. لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه. حجت خدا با بینه بر همه انسان ها تمام میشه، و الا نه کسی را ثواب می دهد نه کسی را عقوبت می کند خداوند. این کاملا روشنه. پس دقت فرمودید، ببینید هدایت اول مال همه است. حالا اگر اومد، اگر مردم اومدن و هدایت الهی را پذیرفتند، هر کسی اومد هدایت خدا را قبول کرد و پذیرفت، بعد چه اتفاقی میفته؟ خدا اینجا دیگه راهش نمیکنه، راه را به او نشان نمیدهد فقط، بلکه چه میکند؟ دستش میگیرد، به منزل میرساندش. اسم این میشه ایصال الالمطلوب. این هدایت دوم خداست. اگر ما گفتیم ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اگر اومدیم دعوت خدا رو قبول کردیم و راهنمایی خدا رو پذیرفتیم، اینجا دیگه بقیه مسیر با ما نیست، بعد دیگه دستمون رو میگیرد و میبرد. این میشه هدایت دوم. دیگه هدایت دوم تکوینیه، یعنی میاد به جان، میاد به وجود. و یزید الله الذین اهتدوا هدا، و خدا اونهایی که اومدن هدایتشو پذیرفتن آن به آن زیادت در هدایتشون میکنه، دیگه دستشون رو خدا رها نمیکنه. یهدی الیه من یونیم، اگر کسی اومد روشو به طرف خدا کرد، معاذالله که خدا او را هدایت ویژه نکنه، قلب و جان او را به دست نگیرد. یه روایت بگم دلتون رو یه تکانی بدم به سخنم رو تمام کنم، با خداحافظی کنم از منظرتون دیگه بعد از این ده شب. حدیث قدسی است از وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. میدونید حدیث قدسی سخنیه که خدا به پیامبر وحی میکنه اما تو قرآن نیست. این میشه حدیث قدسی، یعنی وحیه اما تو قرآن نیست. این میشه حدیث قدسی، خداوند به پیامبر وحی کرد. ببینید اینو شاید یه وقتی در سوره یاسین به نظرم میاد اینجا گفتم، این انگشت، این سر انگشت کوچک رو بگیرید، این سر انگشت بزرگ رو، به فارسی اینو چی میگیم؟ وجب. عرض به خدمتون مش را باز کرد گفت وجب است. از کرامات شیخ ما عجب است، مش را باز کرد گفت وجب است. این میگیم وجب. در کلام عرب این رو میگن شبر. شبر این از اینجا تا اینجا رو میگن شبر، شبرون واحدون، این میشه شبر. حالا از اینجا، از این انگشت بزرگ تا اینجا، نام این در کلام عرب زرعه. زرع میشه مثلا حدود سه وجب، میشه سه وجب. شبر یک وجب، زرع سه وجب. حالا حدیث قدسی رو گفتم این که واجهش رو بهتون بگم. قال الله تبارک و تعالی، خدای آفریدگار من و تو خواهر و برادر گفت پیامبر من تقرب الی شبرن، هر یک از بندگان من یک شبر یک وجب به من نزدیک بشه تو زندگیش، من تقرب الی شبرن تقربت الیه زراع، من سه وجب بهش نزدیک میشم، یک زر بهش نزدیک میشم. شما یک قدم بردارید، خدا چند قدم برمیداره به طرف شما؟ سه قدم برمیداره. من تقرب الی شبرن تقربت الیه زراع. الله اکبر. ما نیاز داریم به نزدیک شدن به خدا یا خدا نیاز داره به نزدیک شدن به ما؟ خداوند که غنی صمد، دیگه اینها رو نمیفهمیم. عشق خدا را، محبت خدا رو به خودمون اگر بدونیم، مضمون حدیثه که لو علم المدبرون کیف اشتیاقی الیهم لما تو شوقا، اگر بندگان گریزپای من میدونستن وقتی به طرف من میان من خدا چقدر خوشحال میشم، از خوشحالی من جان میدادن. من تقرب الی شبرن تقربت الیه زراع. میرید بین صفا و مروه، یه قسمتی بوده بهش میگفتن قدیم سوق الحناتین، بازار گندم فروش ها. تو این من 20 ساله که نرفتم، نمیدونم اون شکل قبلی هست نه. قبلا با نئون های سبز این قسمت رو جدا میکردن، بعد به اونجا که میرسیدید دیگه عادی حرکت نمیکردین. چیکار میکردین؟ هروله میکردین، یعنی با یه حالت اینطوری حرکت میکردین. مشی یعنی راه رفتن معمولی، هروله یعنی راه رفتن چی؟ با اشتیاق و شتابان. من اتانی یمشی، هر یک از بندگان من به طرف من قدم بزنه بیاد، اتیتهو هرولتن، من خدا به طرفش هروله میکنم. من خدا به طرفش هروله میکنم. نعم الرب، اینی که سید و ساجدین ناله میزنه میگه خدایا انک تدعونی فانا اولی انک، تو منو صدا میزنی من بی ادب پشت میکنم. ولم ار مولا کریما اصبر منک، من ندیدم مولایی به این کرامت بر یه عبد لعیمی مثل من صبر میکنه که تو منو صدا میزنی به جایی که من تو رو صدا بزنم. انک تدعونی، ولی من بدعدایی میکنم پشت میکنم. فانا اولی ان، فرمود من اتانی یمشی، هر کی قدم بزنه به طرف من بیاد، من به طرف او با سر میشه تابم، هر وله میکنم به طرف این بنده ای که این چنین میاد. فرمود و یهدی الیه من یونیب، کسی که رو به طرف دین من میکنه، من به سوی دین آن به آن هدایتش میکنم و به این هدایتش میافزایم. بعد دیگه دریچه ها و پنجره ها براش چی میشه؟ رو آن به آن باز میشه، باز میشه. و می شود پرده چشمم پرگاهی، گاهی دیدم هر دو جهان را به نگاهی، گاهی دیگه این اتفاقات براش می افتد. پایان آیه 13 سوره مبارکه شورا. 13 آیه توفیق شد در این نوبت به برکت نام صدیقه طاهره خدمت عزیزان خانم ها و آقایان گفتیم، و انشاءالله عمری باشه زنده باشیم باز ماه سفر آینده که خدمتون برسیم ادامه رو از آیه 14 هم انشاءالله پیگیری خواهیم کرد و محضر مبارکتون ادامه مطلب رو بازگو میکنیم به شرط حیات و توفیقی که خدمت عزیزان دست دهد که برسیم. خب از همه سروران معظم خانم ها و آقایان تشکر میکنم و با حضور گرمتون محبتتون نطق ما رو باز کردید و توفیقی دست داد که از محضر قرآن در این سوره مبارکه در پناه نام صدیقه طاهره بهرمند و برخوردار باشیم. دیگه فرصتی نیست، من میخواستم یه بخش دیگه ای رو بخونم، فقط یه جمله دیگه این شب پایانی بگم و این شب پایانی با یه صفای انشاءالله محفلمون به پایان برسد انشاءالله. بگذارید که این جمله رو بگم، شاید بعضی سالهاست دیگه توفیق نبوده اسم ببرم و حالا انتظارم همینه که اسم ببریم، همیشه شب پایانی با روش ما خراسانی ها عمل کنیم. بالاخره نشستیم این 10 شب رو، الحمدلله برکات عالی بود در کشور. خوشحال باشید عزیزان، از هر سال با رونق‌تر جدیتر و بیشتر مجالس فاطمیه، الحمدلله. در اصفهان همینطور، در شهرهای دیگه، من شیراز بودم، تهران بودم، مجالس واقعا جا نبود، در مجالس واقعا جا نبود. شب پایانی حسینی ارشاد 2300 نفر پشت در مونده بودن، سالون پایین بالا جمعیت نمیدونم بگم چقدر. الحمدلله استقبال ها عالی، به لطف الهی عشق ورزی به کی؟ به اون شخصیتی که پیامبر فرمودن فاطمه تو بزعت منی، پاره تن من فاطمه، روحی التی بین جنبه، جان تپنده تو وجود منه، ثمرت و فؤادی، میوه دل من فاطمه. خب دیگه این تعبیر، خب حالا این تعبیر رو شما در دیگه برای کی دارید؟ برای کدوم حجت خدا این رو دارید؟ برای اون بزرگ مولایی که پیامبر فرمود ستدفن و بزعت و منی به عرض خراسان، به زودی بزعی و پاره از تن من در سرزمین خراسان دفن میشه. مازاره مکروبون الا و کشف الله و کربه. هیچ کرب به غم جانسوز، میگن که مغز و استخوان انسان رو میسوزانه، هیچ صاحب غم جانسوزی به محضر او نمیرسد پیامبر فرمودن، الا اینکه خدا این غم و حزنش رو چی میکنه؟ برمیدارد. الا و کشف الله و کربه. خصوصیت، و من با کسب اجازه از محضر حضرت ولی عصر و صدیقه طاهره دیگه این جمله رو در مورد حضرت رضا میگم و اجازه بدید دیگه ذره پرورده شده خودم رو بر خان گسترده حضرت امشب بگم و این جمله رو عرض کنم خدمت شما عزیزان خانم ها و آقایان. میدونید از اسامی حضرت این السلام علیک ایها الامام الرؤوف، یکی از معانی رأفت اینه که تجربه کردید شما دیگه، بالاخره ما خراسانی ها دیگه، بالاخره ما که مشهدی ها، به خیش ناز کنید، رو به درگاه بی نیاز کنید، خوب همسایه ای شما دارید، دل همسایه رو نیازارید. و از این باب عرض میکنم این دیگه نیاز نیست در حرم علی ابن موسی رضا شما حاجتتون رو به زبان بیارید، این میشه معنی رأفت. یعنی همینی که انسان میرسه محضر مبارکش تا سلام میده، سلام علیکم، علی ابن موسی رضا المرتضی، دیگه کار تمومه. ریان ابن شبیب اومد خدمت حضرت علی ابن موسی، وقتی اومد گفت انشاءالله روزی که خواستم از مدینه برم بیرون خداحافظی کنم از آقا، تقاضا میکنم بهشون چند تا سکه بدن که ببرم برای 2-3 دختر دارم، برای اینها دستبند ببرم از دست آقا، سوغاتی براشون دستبند کنم ببرم برای دخترم. و از وجود مبارک مولا تقاضا میکنم که یه پیراهن از پیراهنهای خودشون بدن که وقت مرگ کفن من باشه و درون منو دفن کنه. تو ذهنش بود وقتی اومد از شهر و دیارش، مثل شما از اصفهان راه میافتید میگید برم خدمت امام رضا، این چیزا رو میگم انشاءالله. آقا دیگه این بود محضر امام و روز پایانی هم که میخواست خداحافظی کند چنان بوی گلم مست کرد که اصلا فراموش کرد و نگفت. اومد بیرون از منزل حضرت علی ابن موسی رضا، اومد بیرون تو کوچه که در حال حرکت بود، دید یه کسی پشت سرش داره میده به خدمتگزار حضرت، صداش زد ریان آقا کارت دارن. برگشت امام فرمودن ریان آیا نمیخوای چند تا سکه بدم ببری برای دخترات دستبند کنی؟ گفت آقا من. گفتن ریان نمیخوای یه پیراهن از پیراهنام بدم بهت برای آینده در نظرت باش؟ گفت آقا این خواسته من بوده. تمام، میرید تو حرم، فراموشم میکنیم دیگه، جذب مقامش میشیم، اما بدونید امام رعوف کار خودش رو میکند. الان هم میگیم السلام علیک ایها الامام الرعوف صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.